أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. قبل از شروع بحث و ادامه بحث، یه عذرخواهی حسابی بنده باید بکنم از مستمعینی که دیشب تشریف آوردن و بنده نتونستم خدمتشون برسم. البته برنامه شنیدم که الحمدلله به خوبی برگزار شد، منتها مراتب واقعا مسیری که 40-45 دقیقی هر دفعه می اومدم، یک ساعت و نیم در مسیر بودم و بالاخره بازم رسیدم جلوی شریف، ولی خب تموم شده بود برنامه اون موقع. از این بابت من وظیفم بود که عذرخواهی بکنم، کوتاهی از ما نبود. خلاصه این مطلب اول. مطلبی که در مبحث بحث اخلاقیه، یا مثلا اینجور بحثا در ابتدای مباحث داشتیم میگفتیم، خلاصش یه نکته ای بود. این نکته این بود که رابطه ای رو که خدا و ولی خدا با بندگان برقرار کرده، رابطه حساب کتاب داره با چرتکی نیست، رابطه اثر عشق و محبت و حب. این اصل رابطه اینه. گفتیم که اگر کسی میخواد تو ذهنش یک مثالی بپرورونه، مثلا فرض کنه یک مادر شفیقیه، پدر شفیقیه، مادر مهربانی، رابطهش با بچه خودش این نیست که اگر داره حمایت میکنه، اگر داره هدایت میکنه، اگر داره مثلا بهش میرسه، اینها رابطهش این نیست که میخواد او رو به خدمت خودش بگیره. او ایثارگرانه داره خدمت میکنه و کار میکنه و فعالیت میکنه، بچهشو دوست داره و اون کاری که میکنه از سر دوستداری بچهشه. اینو زب در بیناهایت بکنید، میشه حب ولی خدا نسبت به ما. این رو خیلی توضیح دادیم، این بحث رو. از اون طرف داشتیم این نکترم میگفتیم که حتما و حتما رابطه از این طرف هم اگر همین باشه چفت میشه با هم دیگه. اگر این نباشه یا یک دست رابطه های دیگه باشه، از سر همون خوف از جهنم و شوق به بهشت و از این روابط باشه، یه خورده به هم دیگه جفت در نمیاد. یک مثالی باز دوباره شما تو ذهنتون بیارید. شما الان یه خانومی در خانواده، وقتی که غذا درست میکنه، ظرف میشوره، یا مثلا یه خدماتی رو داره میده، مثلا فرض کنید یه کاری داره در خونه انجام میده، شما این کار برای بچه ها داره انجام میده از سر واقعا عشق فراوان و اون ایثارگری که تو خدا تو وجود زن گذاشته. خب حالا شما برید به خانومتون اینجوری بگید، یه غذایی رو مثلا درست میکنم، میذاریم مثلا که بخوریم، شما برگید بگید خب این دستمزد و اجرت المثل، مثلا فرض کنید که این غذا برای پختش چقدر میشه. من رفتم از رستوران ها پرسیدم، پرسی 1500 تومان. بیا این 1500 تومان، اصلا این چی؟ یعنی یه صلواتی بفرستید میکروفون میخوان درست کنن. یعنی درست شد، یعنی کار خاصی نکردید. صلوات دیوان هم بفرم. اللهم صل علی محمد. رابطه از اون ور ایثاره، از این ور شما میخواید چه رابطه ای برقرار بکنید؟ رابطه بر اساس چرتکه، اینا به هم نمیاد. شما این کار رو خانومتون بکنید، بگید که خب چقدر میشه، من رفتم پرسیدم از رستوران دارا، پرسی 1500 میره، بیاین 1500 تون. اصلا جنگ میشه تو خونتون. بگه من حمالم، من کارگر گرفتیم این تو خونه، این مال چیه؟ چون که از اون طرف اتفاق دیگری داره میفته. این طرف اگه کسی چرتکی برخورد بکنه با کاری که از اون طرف داره شکل میگیره با هم دیگه جفت نمیشه. حالا شما فرض بفرمایید از اون طرف، من عرض کردم در همین داستان علی ابن مهزیار، اون داستان مهمه، 20 سال علی ابن مهزیار داره میره امام رو ببینه، امام بعد از 20 سال میگن که کجا بودی، چرا دیر کردی، من شب و روز دنبالت بودم، انا قد نتوقعک لیلا و نهارا فما بتعبک علینا، چرا دیر اومدی؟ یعنی ما فکر میکردیم علی ابن مهزیار دنبال امام زمان، فهمیدیم امام زمان دنبال علی ابن مهزیاره. منتهای مراتب باید چون این قابلیت میخواد پیدا بکنه باید 20 سال ببرنش بیارنش تا این چشم قابلیت دیدن امام پیدا بکنه. از اون طرف داره کشش ها انجام میشه با عشق و محبت. این طرف داره چه کار میکنه؟ این طرف داره چرتکه میندازه. این بود که ما گفتیم علامه طباطبایی در کتاب رسالت الولایت که اونجایی که میزنه به سیم آخر، میدونید که سیم آخر علامه طباطبایی رسالت الولایتشه، با اینکه ایشون صاحب تفسیر المیزانه، بزرگان امثال آقای جوادی و اینا میگن مهمترین دست نوشته علامه طباطبایی رسالت الولایتشه، یه جزه بسیار کوچیکه، این جزه مثلا 20 صفحه‌ایه. اونجا علامه طباطبایی میزنه به سیم آخر، جز آخرین دست نوشته ایشون هم هست. اونجا میگه که اصلا با این منطقی که من توضیح دادم برای شما، خوفن من النار شوقن الی الجنه، همه اینا اصلا عبادت نیست، اصلا اینا عبادت نیست، اینا یک جور هواپرستی عاقلانه است، اصلا این عاشقانه نیست. بعد توضیحات مفصل علمی دقیق اونجا میدن، هر اونجا رو دیگه با حوزه پنس مطلب باید از تو رسالت الولایه علامه اونجا در بود، این اصلا این عبادت نیست، این ور رابطه چرتکهی داره برقرار. این مثل همون مثالیه که من زدم که یکی عاشقانه داره خدمت میکنه، یکی داره همینو به اجرت المثل داره تبدیل میکنه. برای همین است که لذت از این بابت نمیبریم، از عبادات، از این نوع تعاملی که داریم با حضرت حق یا ولی خدا میکنیم. یکی از راه ها که گفتم یه چند تا نکته در این زمینه بگم، حالا ببینم بحثم تموم میشه یا تموم نمیشه، یکی از نکته هایی که خیلی خوب دقت بشه همین ایجاد رابطه عاشقانه با ولی خداست، همین جوری در طول مدت رابطه عاشقانه با اینا از اون سری و سیراست. شخص بلند بشه از خواب، با امام زمانش چندین جمله عاشقانه، دمت گرم، این مدلی مؤدبانه ولی عاشقانه، عارفانه شروع کنه به صحبت کردن. بابا ائمه ما آدمای خوبی نیستن، آدم خوب آقای بهجته، علامه طباطبایی آدم خوبیه. اونایی که دنبال تزکیه‌ن، شما ببینید در همین جامعه کبیره که از دولب مبارک امام هادی علیه السلام اومده، میگه خلقکم الله انوارن فجعلکم به عرشهی محدقین، شما یه انواری بودید که حول عرش خدا داشتید میچرخیدید. حبیب ابن مظاهر سالها پیش به امام حسین گفتش که شما قبل از این که در این بدن بریزید کجا بودید؟ میگن کنا حول العرش، ما اصلا اونجا بودیم، ما اونجایی هستیم، بچه محل اونجاییم. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محدقین حتی من علینا بکم، خدا به ما منت گذاشت، فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع، فجعل صلاتنا و ما خصنا بهی من ولایتکم تیبل لخلقنا و طهارتا لنا تزکیتا لانفسنا و کفارتا لذنوبنا. اینی که این ولایت رو ما داد، این جهتش تزکیه ما بود. اصلا شما اومدید پای ما تزکیه شیم، ما طهارت پیدا بکنیم. طهارتی که ولی خدا و ارتباط با ولی خدا، این طهارت چیزیست که شما در خود متن نماز که در نماز معراجی پیغمبر، اصلا نماز پیغمبر در معراج یه کارهایی کردند که اون رو خدا تبدیل کرد به تشریع نماز. بحثش مفصله، کاری نداریم، یه جایی مفصل توضیح دادیم. در اونجا به خود پیغمبر میگن انا انزلنا، بخون، برای اینکه نماز که توحیدی ترین کارته که میخوای انجام بدی، اگه ولایت مالی نشه به درد نمیخوره. برای همین انا انزلنا بخون. تو سوره یکی از سوره ها رو میگن انا انزلنا بخون. چرا؟ به خاطر اینکه تو پیغمبرم وقتی که بخوای بری، باید به اون مقام عرشی ولی الله تمسک بکنی و بری. تو پیغمبر، توی که دیگه ان الی ربک منتها، دیگه ته قله رو تو زدی، بخوای تو این مسیرها کلا حرکت بکنی، تو هم به همین مقام باید تمسک بکنی. یعنی تو نماز که توحیدی ترین کاره، گفتن اینو من تحلیل نذاشتم پشتشا، خود متن روایت این که گفتن که باید این انا انزلنا رو بخونی به خاطر مقام اهل بیته. بعضی راجع به اهل بیت گمانشون این است که اینا آدمای خوبی ان، اون آدمای خوب میشه آقای بهجت، اینا آدمای خوبی نیستن، اینا فوقن، فوق اصلا این حرفا ان. و حجت خدا ان که اصلا خدا اینا رو گذاشته برای اینکه ماها تزکیه شیم، از آسمان آوردتشون پایین، این مائده های آسمانی رو آورده پایین برای اینکه ما تزکیشیم بریم. یکی از قلقگیری هایی که در همین عبارت های عاشقانه و عارفانه که داریم هی سر همین این بحث میکنیم، قلقگیری باید شخص بکنه، ارتباط با ولی خداست، ارتباط با امام زمانه، ارتباط با امام حسینه، باید این کارو بکنه. صبح بلند شد یه چند کلمه، حالا دعای عهد خوند خوند نخوند، یه چند کلمه مؤدبانه ولی دلی عارفانه عاشقانه، نه اینکه بعدش بگه امام زمان اونا بده و اینا میخوام و اونا اینجوری بکن و زن ندارم و اونو جور کن و از اینا، نه، مثل جوشن کبیر، مثل دعای سحر. دیدید که بعضی میگن این دعای سحر چرا اینجوریه؟ خیلی سرکاریه. مثلا میگه الان به کماله به اکمله فنه و کل کمال جمیل، مثلا حالا مثلا بابا اصلا قرار نیست چیزی بخوای اونجا، قرار بگی خیلی باحالی، کلن اینجوریه سیستمش. خود جوشن کبیر که گفتن حتما این دعا اصلا جزء زمزمه ها باشه، اصلا اینو به عنوان جوشن برای پیغمبر آوردن که توصیه کردن رو کفن بنویسید، که این آقا موسی شوبری زنجانی مرجع تقلید میگه پدر ما اصل احمد آقا که از رفقای فابریک امام بوده، میگه که پدر ما هر موقع درس میومد همون ظهری تا غذا بیارن اون فاصله میگفت کفن منو بیارید، مثلا جوشنو مینویسن خودشون با دستای خودشون مینه جوشن، اون بنداشو بندازی، اون بندا اصل داستان نیست، حسرش اینه. شما هزار تا اسم دارید صدا میزنید، برای چی؟ برای که حال میکنیم با همین اسما، اصلا با خدا داریم حال میکنیم. یا خیر الفاتحی، یا خیر الغافری، یا رفیقم الله رفیق الله، یا مونسم الله مون. به یه طرف حال کنه بره، خب اصلا کاری به این نه بهشم نگی خدا بالاخره اینه که الان اومدی فلان اینا، اون امتحان ترم اون اونجوری درست کنه، اونو فلان بکنه، معدل اون اینجوری بکنه، کنکور قبول شم، اصلا اینا رو بریز دور، این رابطه این مدلی رو تو قالب این نیار. یه موقع دیگه اگه خواستی از این حرفا هم بزنی اشکال نداره، خیلی هم خوبه که بزنی. گفتم اونم به خاطر این است که خدا میداند، اینو میدونه، در حقیقت ظرفیت ما همین پایین مایناست، از این جهت خوش هم لوس میکنه، پایین میاره تا این حد که بابا یه قرض الحسنه منزل لذی اقرض الله قرض الحسنه، شما دست بکنید تو جیبت یه چیز برداری، پولتو نمیخواد، موچتو بگیره. این کل داستان و اینا، خدا پول از کسی نخواسته، خب این میخواد موچ آدم ها رو بگیره. یکی از قلق هایی که در سیر الالله حتی خیلی از بزرگان میگم نماز که میخوام بخونن، شما از آیه بهجت گرفته تا بزرگانی مثل آیه جاودان، نماز خوندنشون نیتاشون حتی تو اولش مثلا تا میخواد نیت بکنه میگه یا ابا عبدالله، بعد میگه الله اکبر، یعنی نمازش رو هم ولایت مالی میکنه. این قلقه. حالا اگه باور ندارید امتحان کنید، نماز تومانی 2000 تفاوت میکنه. نماز امام زمانی میشه، نماز ارتباط در روز ارتباط امام زمانی میشه. حالا تونستید اون دعای عهد این اون از اینا، نتونستید یه سلام به امام حسین، سلام به امام زمان، اصلش همین چیزاست. این یه نکته. نکته دوم که تو سوالهای عزیزان بود، نکته دوم این، بعضی از اون اول آیه یست دارن میخونن تو اینی که حاج آقا نمیشه این حرف مال بزرگان عرفاس اینه اونه فلان، اینا بدونید که اینا وساوس شیطانه. این آیات ابتدای سوره مریم رو ببینید، ملازم بشید با این طرز تفکر. کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا و انی خفت الموالی من ورای و کانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا. یعنی چی؟ یعنی خدا من بچه میخوام، پیرم شدم، در گرفتن یه چیزی از تو هم من آدم بدبختی نبودم، ناشکری نکنم، خیلی الحمدلله خدا به من چیز داد، بدبختم نبودم، خودم هم پیرم، زنم هم اون موقعی که بزا بود نمیزایید، خب در موقع بزاییش نمیزایید، الان هم اونم که کلن خلاص، الان بچه میخوام اصلا مثل شیر، خب یعنی چیزی رو از خدا مطالبه میکنه با خوشبینیه نسبت به، حالا اون چیز یک ارتباط عارفانه و عاشقانه با خداست، به برکت این مجالس و روزه‌ای که رامون دادن، هم طلب از توست هم آن نیکویی، ما که ایم اول توی آخر توی، خودت دعوت کردی، خودت آوردی، خودت میبری، خودت چیکار می‌کنی، خودت توفیقش می‌دی، تو دعا یه دعاش هم خودت میندازی، بعد که ما دعا میکنیم اجابت هم خودت میکنی، اینا کلا همه چیز که خودتی. حالا اینجا که ما رو راه دادیم به برکت این چیزها، یه کاری نکنید ما سطحمون همین تو همین مایه های دنیوی اینها در همین باقی بمونه، چه میشه؟ ما میریم زیارت امام رضا، محتجبم بذمتکم محتمل لعلمکم، ما نیومدیم اینجا یه دو مثقال زعفرون بردیم ببریم، که ما اومدیم از اون علم بیکرانتون، از اون عرفانتون، از اون رابطه هایی که خودتون دارید با خدا یه ذره هم به ما بدید. برای همین مثل شیر تو زیارت عاشورا یه چیزایی میگیم اصلا عجیب غریب، واسالو ان یبلغن المقام المحمود لكم عند الله، خدا این مقام محمودی که دادی مثلا به پیغمبر، منم میخوام. یعنی بعدش هم تو دعا کل خیر انزلت، هر خیری که هست، هر چی هست، به هر چی که به پیغمبر و آلت دادی منم میخوام، منم این بزرگ اندیشی مهمه. در بس یه نکته دیگه هم بگم رو در این زمینه این بحث رو تمام کنم، و اون نکته اینه، یه بحثی ما داریم به نام جوگیری، در روایت اومده این، من برای تو روایتشو میخونم، روایت جوگیری. هیچ اشکال نداره انسان جوگیر بشه، منتها مرتبه باید اینو بندازه تو همین این راه ها، از خودش کار درست نکنه. دارد که قال رسول الله صلی الله علیه و آله الا ان لكل عباده شره، هر عبادتی یه شرهی داره. شره داره یعنی چی؟ یعنی جوگیری داره، آدم میره تو فضا مثلا خیلی حال میکنه اینا، ثم تسير الى فتره، بعدن میاد پایین. خیلی نگران نباشید از اینکه انسان جوگیر میشه و بعدش یوهو. بعضی فکر میکنن خدا قهر میکنه باهاشون، خیلی هم سوال میکنه، میگن خیلی خلاصه پتانسیلمون میره بالا تو این مجال، بعد میریم چهار روز هست بعد سقوط میکنیم فلان. این قاعده است. خیلی اگه شما همینجوری تخت گاز مثلا اون بالا میرفتید که جزء انبیا بودید که، خب اینجوری نیست که. بالاخره اینا قاعده است، یه شرهی داره بعد میره به فترت. حالا چرا چرایی های مختلف داره؟ یکیش اینی که عجب آدمو میگیره، واقعا اگه تخت گاز همینجوری بره بالا به اینا اوج میگیره، زن بعدش میبینیم که میگیره، کافیه مثلا چهار تا نماز شب بخونه همین اتفاق براش میفته. اگه چهار روز شب پشت سر هم بخونه، ما میره تو آینه خودش رو نگاه میکنه، یه خداحافظی میکنه با همه گناهکاران که بالاخره ما که رفتیم، حالا شما بدبختا موندید تو همین، بلولید تو همین گناهی کردید و فلان. اینا اصلا با رمز اصلی عبودیت فاصله داره، چون اینجوریه بالاخره. حتی این دوره های فترت باید اتفاق به طرف جلز ولز بکنه، زجه بزنه فلان، اینا بفهمه که خودش نیست، کار خودم نبود. برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، اصلا اون یه برقی 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 زد ما یه کاری کردیم، یا نه یه نبود که مثلا ما خودمون افتادیم به کار. که اینا داره اشکال نداره، فقط گفتن اون شرهش که افتاد، فمن صارت شره تو عبادت الى سنتی فقط اهتدا. این شره و جوگیری رو بندازه تو همین سنن، یه های تختگاز یه های روزه نگیره، تختگاز یه کارهای عجیب غریب انجام نده، یه های فوق توان کار نکنه، بندازه تو همین سنن. تختگاز فوقلاده کار بکنه این، یا مثلا کارهایی که نکردن این کارها رو بکنه، بره سختگیری های خاصی به خودش بکنه، اینا اصلا جواب نمیده. یکی از بیاناتی که علامه طباطبایی در همین رسالت الولایه که ذکرشو عرض کردم، ایشون میگه کسایی که دست از کارهای شرعی برمیدارن میرن ریاضت کش میشن، اینا کارهای سخت و رها میکنن میرن کارهای ساده انجام میدن، چون ریاضت کشی کار ساده ایه. خیلی ساده تر از این کارهاییه که به ما گفتن مداوم انجام بده. اون کار مداومی که انسان در موقعی که داره جوگیر میشه، شما یه صفحه قرآن رو در روز بذار برنامه‌ت که بخونی، پوستتو میکنه همین یه کار. خب شاید شما باورتون نشه این کار بکنید، یک صفحه در قرآن، ولی هر روز بخونید میبینید چقدر این کار سخته و چقدر فشار داره میاره به آدم. یه نافله رو بذارید مدام اون نافله رو بخونید، ببینید که داره اثر خودش مثل بعضیه که وزنه میزنن، این چقدر 2 کیلو، یا بابا این که عددی نیست که، یه وایس حالا یه 100 تا بزن بعدن بگو عددی هست یا نیست. این چیزا همون نافله شو، همین کارشو، همون قرآنشو، همون اون نماز شبشو، نماز شب قضاشو، اینا رو بناشو بذاره. همون نمیخواد با یه عالم طول و تفسیر، همون 11 رکعتیه رو، نه 11 رکعت رو ول کن، همون 3 رکعتیه رو بخونه، هر دفعه بخونه، ولو قضاشو بخونه. اینا وقتی که جوگیر شد بندازه توی کانال سنت پیغمبر و از این طریق کارهای عجیب غریب انجام نده و با برنامه این کارها رو انجام بده، اون موقع خدا انشالله رفته رفته جواب این کار رو مثل یه نفری که رفته باشگاه ول نکرده سریع، بالاخره حرف مربی رو گوش کرده، سه ماه هم تو باشگاه بوده، رفته اومده بالاخره یه دوتا عضله در میاره دیگه، حالا سیکس پکاش هم نزنه بیرون، یه چیزی در آورده عضله برای این که فیگور بگیره، یه چیزی میشه، حالا یه سال این کارو بکنه، اینا بالاخره این تو همین فضاها میتونه بره جلو. اینم مطلب سوم از این بحث، حالا یه بحث دیگه هم هست که موند. یه صلوات مرحمت بفرمایید. اون بحث اجتماعی که داشتیم میکردیم مبنی بر این که چرا انقلابهای دینی نوعاً انقلابهای پردوامی نیست، انقلابهای شکست خورده ایه، تاریخ هم همینو نشون میده، قرآن هم جز چند تا مثلا پیغمبری که به صورت شاخص مثلا حضرت یوسف و سلیمان و اینها اینجوری نشون میده، تاریخ پیغمبران اینجوری نشون میده، پیغمبر خودمونم یه جور دیگه که اواخر میبینید که کنترل نمیشه مدینه، همون سیاستی که بالاخره خود بفرمان که ارتد الناس بعد رسول الله الله ثلاثه، مردم مرتد شدن، قاعده ها به هم ریخ، آرمان ها عوض شد، بعدش هم که حکومت امیرالمومنین امام مشتاق اینا رو دیگه توضیحشو دادم و نشون دادم، این نکته رو که خیلی بخوایم حساب بکنیم به عنوان حکومت های موفق این نبوده، داشتیم اینا رو ریشه یابی میکردیم یه خورده توی شبهایی که در خدمتتون بوده و خلاص فکتا و نکاتی رو ارائه میدادیم مبنی بر همین وضعیت. عرض به خدمتتون که این آیاتی رو که میگم دقت بکنیم بتونیم ببینیم در همین فاصله کوتاهی که داریم امشب و حالا انشالله بتونیم فردا شب در خدمتتون باشیم، آیا میتونیم پس این بحث بر بیام جمع و جورش بکنیم؟ صفحه 115 و 114 و 115 قرآن این موقع نگاه بکنید، حالا نمیم یا 115 116 دو صفحه دقیقت واضح روبه رو همه، از آیات 42 سوره مبارکه مائده است مثلا تا 50 سوره مبارکه مائده تمام میشه. تو این آیات انتهای این فقره رفته سراغ بحث جاهلیت، گفته اف حکم الاخرش، گفته اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکم لقوم یوقنون، آیا حکم جاهلی میخوان آدما؟ آیا جاهلیت خوبه؟ قبلش راجبه چی صحبت کرده فکر میکنید؟ تعبیری که ما از جاهلیت تو ذهنمونه خیلی تعبیر لوسیه، تعبیر کسی که یه عرب سوسمار خوری که مثلا این جاهلیت داره، خب بعدش هم اگر این قرآن برای جاهلاست، برای امیهاست که هی گفته قرآن برای امیینه، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، امی یعنی چی؟ امی یعنی فطری، بی سواد، مادرزادی، یعنی چی؟ یعنی هیچ آپشنی روش نصب نشده، همین جوری اومده. پیغمبر امیه یعنی چی؟ یعنی هیچ آپشنی روش نصب نشده، فول آپشن اومده. خب امی که راجب پیغمبر هست با امی که راجب دیگران هست فرق داره، پیغمبرم جزء صفاتش امیه. خب راجب چه داره صحبت میکنه که بعدن میزنه یه های به جاهلیت؟ نگاه کنید اون آیات رو، اون آیات داره راجب حکم و حکومت به ما انزل الله داره صحبت میکنه، حکومت به واسطه کتاب، به واسطه آرمانهایی که این داره چه آرمانی رو تولید میکنه برای مخاطب خودش، حکومت آرمانی بر اساس این چارچوب و آرمان، این چه آرمانی داره میده؟ حکومت بر اساس این، حکومت بر اساس وحی، این میشه اون نرم افزار. بعدش میگه چیه؟ بعدش میگه آقا بقیهش میشه جاهلیت. یعنی شما حکومت‌های هر حکومت غیر وحیانی رو که در نظر بگیرید، اینا کلن جاهلیت، کلن قرآن اسمش میذاره جاهلیت. حتی جالبه در سوره مبارکه جمعه بعد از همین آیاتی که میگه هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیه تا آخر و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، خب میگه در میان بی سوادها اومد، میگه و آخرین منهم لما یلحقو بهم، هنوز یه سری آدم بی سواد دیگه هم هستن که نیومدن، یعنی ما رو داره میگه. اینا پیغمبر پیغمبر اوناست، یعنی هممون رو هم هر چقدر سوادی داشته باشیم هممون بی سوادیم، هممون بی آپشنیم، هممون اهل کتاب نیستیم. ببینید اهل کتابی که قرآن میگه به معنی اهل مطالعه که نیست که، اهل کتابی که قرآن میگه یعنی اهل وحی، یعنی اهل وحی نیستیم. اون اسمش جاهلیته. بعدش هم میگه رابره اونجا میگه توی آیات میگه و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون. تو سه تا آیه تقریبا پشت سر هم دید. اونجا مفسرین دقت کردن گفتن ببینید نگفته و من حکم به غیر ما انزل الله، حکم به غیر ما انزل الله نه، اگر کسی حتی حکم نکنه به ما انزل الله، اونجایی که باید حرف بزنه نزنه، اونجایی که باید حکومت رو بگیره نگیره، اونجایی که باید این قضاوت رو کنه نکنه. خب بعضی فکر میکنن که حرف زدن حجت میخواد، حرف نزدن حجت نمیخواد، حرف نزدن هم حجت میخواد. اگه کسی قضاوت یه جایی که باید بکنه نکنه، حکومت جایی که باید بکنه نکنه، این چیه؟ این لم یحکم به ما انزل الله، این کافره، فاسق، ظالمه. این تعبیر رو دارید از توی چیز؟ پس شد کتاب، شد جاهلیت. اینم عرض بکنم ما حتی در مباحث اخلاقیمون یه گیری داریم، اینجا جلسه فکری دانشگاه، یه دو دقیقه به این بحث این مدلی توجهی بکنید. ببینید ما حتی فلسفه یونانی سایش رو اخلاق اسلامی ما هم انداخته. بذارید کد بهتون بدم که حتی کسایی کتاب اخلاق می نویسن اینا خیلی وقتا تو چنبر همین بحثن رو می نویسن. میگن چیه؟ ارسطو گفته چیه؟ میگه فراورده های عقل و محصولات عقل دو مدلن، یکی عقل نظری یکی عقل عملی. عقل نظری چیه؟ عقل نظری این است که میفهمه جهان چه خبره. این دو قسمه، یکی فیزیکه یکی متافیزیکه، یعنی فیزیکه چه عالم متافیزیک هرچی که اونوریه. خب بیایید سراغ عقل عملی. عقل عملی چیه؟ عقل عملی فراورده و محصول عقله که برای این بایدها و نبایدهای زندگیمونه. خب محصول چیه؟ محصول عقله. عقلم یعنی همین منظورشه، محصول عقل. و این تقسیم بندی چیه؟ این سه تا تقسیم بندی داره، یکی اخلاق، یکی تدبیر منزلی، یکی سیاست مدون. یعنی چی؟ یعنی اخلاق فردی خودت، خانواده، حکومت داری، تمام. اینا محصول چی هن؟ محصول عقل هن. آها، پس وحی ببخشید کجا سالان؟ در تدبیر منزل، در سیاست مدون، در اینا کجان الان وحی؟ همین اندیشه به راحتی اومده تو فضای فکری چی؟ تولید یک نوع سکولاریزم. که سکولاریزم یعنی چی؟ این آقا من وحی رو رد نمی کنم، ربطی نداره، تو برو کنار، عقل بگوید که سیاست مدون چی باشه، عقل بگوید که حکومت داری باید چجوری انجام بدیم، وحی چی کار است، عقل بگوید که اخلاق باید چی باشه. بعد یه سری اندیشمندان ما ماله گرفتن دستشون، اینو دارن ماسمالی میکنن، بعدم نشده حالا ماسمالیشون، ولی باید بفهمی ادبیات مال کسی دیگه است. گفتن آقا وحی یعنی اون عقل کلی که به قول مولوی عقل جزوی عقل را بدنام کرد مثلا. خب اون عقل کل مثلا میشه پیغمبر، ولی این ماسمالی اون حرف است. برای همین است که کسی باورش نمیشه که بابا اگر نرم افزار تولید حکومت ها نرم افزار بر اساس وحی و آرمان های کتاب نباشد، اون جاهلیت اسمش، حالا شما جامعه اروپایی باشه، آمریکایی باشه، ایران باشه، هر جای دیگه باشه، عمده این نرم افزاره که فریم های اصلی رو خوب دقت کنید، دارم مطالب تونتون میگم، فریم های اصلی و آرمان های اصلی رو این کتاب باید بگه چیه، باید این کتاب بگه ما به کدوم سمت بریم. خب اینجا یه پدیده دیگه مطرح میشه به نام تحریف کتاب. تحریف کتاب زدن تو در و دیوار، خیلی فکر میکنن تحریف کتاب و تحریف قرآن منظور این بوده که سری کلمات میخواستن از این جاها جا به جا بکنن، یه سری آدم مشنگ علکی خوش میخواستن این کار رو بکنن، ولی اصل جریان این نبوده. تحریف کتاب که جلوگیریش کاری نداره، تازه راجبه اون چیزی که قرآن چک سفید داده راجبش که انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون، واسه ما ذکر اصلا خودمون نگر میداریم. خب اون که کاری نداره، کافیه چند تا کتاب وحی بذارن زیر نظر پیغمبر اونو یه کار بکن تحریف نشه، نگه کاری نداره که. تحریف امام که این نیست که مثلا صحیف امامو یه سری جاهاشو بردارن، بالاخره چهار تا آدم چیز میتونن پیداشن برن مثلا نوارا رو پیاده کنن فلان بکنن اینا رو ببینن کدوم قسمتاش نقطه چین شده، خب کدوم اسما برداشته شده. کما اینکه جالبه دیگه الان همجوری عکس ها از اول انقلاب که داره میان، امام از اون پله های هواپیما پایین داره هی کم میشن، کسایی که میگم چند وقت دیگه مثلا خود امام همجوری اینجوری داره از پله ها میاد پایین مثلا، خب دیدید میگه همه رو داره حذف میکنن، دیگه این میشه حذفای فیزیکی، دقیقا تحریفای فیزیکی. خب که خب بالاخره اون تو هواپیما یه عده‌ای بودن دم در بودن مثلا اینا، حالا قبولشون نداریم، بالاخره اینا دم در بودن تو انقلاب ها، تو انقلاب پیغمبر اینا هم دم در خیلی وایساده بودن، اتفاقا این کمک میکنه به فهم در حقیقت خود اصل ماجرا انقلاب. تحریف کتاب چیه که قرآن داره مطرح میکنه؟ نزنید تو در دیوار که تحریف کتاب یعنی که این قرآن رو می‌خواستن تحریف کنن. هیچ کی نمی‌خواست این قرآن رو تحریف کنه، من یه چند تا آدم مشنگ، خب که با یه برخوردهای خیلی زیر چک بگیرن مثلا مواجه شدن، اصلا بساط این بحث کلا یه خود جمع جور شده. ببینه این که خدا چک سفید اونی که داره مطرح میشه این نکته است، خوب دقت بکنید، اونی که داره مطرح میشه این نوعه. آیه 41 سوره مبارکه مائده، یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم و من الذین هادوا. معلومه پدر پیغمبر داره در میاد اینجا دیگه، خدا داره مشتمال میده پیغمبر رو، میگه اینا به قصه نندازه تو رو. کیا؟ کسایی که فضا رو پر از شعارهای انقلابی نگه میدارن، پر از فضاهای آرمانی نگه میدارن، ولم تؤمن قلوبهم، اصلا باور به این چیزا ندارن. اینا چجوری عمل میکنن؟ سماعون للکذب، اولا خوب میشینن حرفاتو تحلیل میکنن، سماعن. بابا یه پایان نامه، یه تحقیق، یه نفر جالبه اومده بود حرفای منه یه لغوه رو از سال 88 نشسته بود تحلیل کرده، درس چیزش بود، بخشید پراید سفید 71 728 ایران 99، یه کار اضطراری دارن لطفا جا به جا بکنن. یه صلواتی من هم نشسته بودن تحلیل کردن، تحلیل آماری، یک شخصیت شناسی کردن از من، هرچی میکنم بودم دستش درد نکنم، واقعا زده تو خال. پروژه کارشناسی یه نفر بود،
بحث تحلیل‌های آماری چیز شخصیتی و این چیزا. این چیزا بود همه بسامد، همه سخنرانی پیاده کرده بسامد گرفته بود اینا هر کدوم چجوری. این چیزا بود کار کرده بود. رو شخصیت شناسیه. یه عده قرآن میگه سماعون خوب میشینن پای منبرت گوش میدن. که تو چی میگی؟ نه این که نمیدونم تو چی میگی. میخوان دقیق ببینن کلمات چیا فلان چی رو باید تو فضا پر کنن. سماع المنطال الکذب، میخوان زیرا به اینو بزنن. حالا چه روشی بعدن میبینید. سماعون لقوم آخرین لم یأتوک. اینا یه عده پشت صحنه وجود دارن، اونا هم دارن خوب تحلیل میکنن. حرف من نیستا، یه نظام های اندیشکده‌ای وجود داره پشت صحنه، اونا هم نشستن دارن تحلیل میکنن. اونا دیگه پیش توی پیغمبر نمیتونن بیان برن. لقوم آخرین لم یأتوکن، پیش تو نمیتونن بیان برن. این همون پدیده نفوذیه که به این معنا نیست لزومن که یه نفر جاسوس پول میگیره فلان یا این چیزا. این یه گونه های خیلی گلدرشت نفوذه. پدیده نفوذ چیه؟ پدیده نفوذ کافیه یک نفری بره در یک فرهنگی تنفس بکنه، آرمان های اونا رو به عنوان آرمان خودش تلقی بکنه، برگرده یه کاری، یه خلاصه فعالیتی خودش. این میشه چی؟ مثلا فرض کنید جهانی سازیه، طرف مقابل رو باور بکنه، بر اساس همون، بر اساس همون علوم، بر اساس همون فنون، بر اساس همون چی بیاد یه فعالیتی انجام بده، ولو تو دانشکده اقتصاد. خب این میشه چی؟ این میشه نفوذ. این میشه همون پدیده های اخوتی که قرآن ازش یاد میکنه. یعنی میگه اینها به همدیگه وصل میشن، وصل فکری. خب داره کنده یه پروژه جلو میره. سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، حالا چیکار بکنه؟ دارن خوب گوش میدن که چیه؟ خوب گوش میدن این آرمانه رو عوض بکنه. یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، که کلام رو با چارچوب های جدیدی که خودش پیدا کرده، همون شعارهای انقلابی و همه اینا رو میریزه در چارچوب جدید. قرآنی که داشت چارچوب میداد، داشت جهت میداد، داد آرمان میداد، توسط بلنگوی ولی هم داشت این کارو میکرد، که اینا خودش بحث مفصله که اینا ماجرای کتاب چرا گره خورده به ماجرای ولایت تو قرآن و حتی تو احادیث نبوی، که میگن انی تارکم فیکم مستقلا کتاب الله اترد. چرا اینا به هم گره خورده؟ چون که اون حافظ همین آرمان است. اصلا باید این کاره باشه، باید این کاره باشه، باید این کاره باشه که آرمان رو بفهمه، آرمان های کتاب. بعد شما میبینید جلسه تفسیر قرآن تشکیل میشه 10 سال بعد، میبینید یه حرف چجوری حرف اجتماعی آرمانی بسکنومسان اینا نیست، داره بحث اخلاقی فقط مطرح میشه، اونم اخلاق فردی. هر آیه میبینید داره تو بستر اخلاق فردی تفسیر میشه. ای اون چیه؟ این همون تحریف است. برای خودش این دیگه آرمان داره. اینجاست که میبینید حرفای امام، کلمات آیات، اینا میریزه تو یک چارچوبهای جدیدی، میشه تحریف. تحریف رو کی انجام میده؟ اینجاست که میشه نقش خواص. نقش خواص یعنی چی؟ آقا میگن الان که یه موشک از ایران زدن تو تل‌آویو، خب کی زده؟ من زدم. موشک کی داره؟ سپاه و ارتش اینا دارن دیگه، لابد اینا زدن دیگه. یعنی یه کسی باید قابلیت اینجور کارها رو داشته باشه تا انجام بده دیگه، نمیتونی که همجور خوش بره انجام بده. آدم ها تحریف کردن کار خواسته، پیچوندن کار خواسته. خواسته جامعه اینجا معلوم میشه که چقدر نقش آفرینی میکنن. گیج کردن آدم ها کار خواسته، کار سیاسیونه، کار بزرگاست. حرف زدن اونجایی که باید همه میخوام ببینه اینشون چه موضعی میگیره. اینم میشه تحریف. بحث قساوت قلب چیه؟ بحث قساوت قلب عزیزم اونم این نیست که شما چقدر گریه میکنی یا گریه نمیکنی، اینی که قرآن گفته این نیست. البته اونم یه بحث خوبی، کثرت البکا من خشیت الله روز فلان همه اینا، ولی تو همین این آیات سوره مبارکه مائده نگاه میکنید میگه فبما نقضهم میثاقهم، اون میثاقی که تو آیه بالاش هست که میثاق ولایته، این میثاقو که نقض کردن، لعناهم، خوب دقت کنید با من پیش بیاید، آیات هم بعدا برید ببینید، و جعلنا قلوبهم قاسیتن یحرفون الکلم عن مواضعه. قاسیتن یعنی چی؟ یعنی دیگه دل در گروی پیام ها و آرمان های این انقلاب ندارد. این میشه قلب قسی. این چی کار میکنه این قلب قسی؟ دست میزنه به تحریف از موضع. جعلنا قلوبهم قاسیتن نه و یحرفون الکلم، یعنی انسان میخواد بگه قلب قسی اینه. جعلنا قلوبهم قاسیتن یحرفون الکلم عن مواضعه. این کتاب، این آرمان که میشه آرمان های انقلاب، حالا شما اگه در مقابل این آرمان رفتی سراغ یه آرمان دیگه، قرآن اسم اونو میذاره اجل، میذاره گوساله، میذاره نوعی از ارتباط با گوساله. چرا؟ چون که یه خدای دیگه، یه آرمان دیگه، یه کتاب دیگه، یه چیزی دیگه. شما اینور من بعد موسی، تو فقد ولی، تو فقد آرمان، اونی آرمان سازی کردی برای خودت، بعدش هم این آرمانی که ساختی تونستی جا بزنی که اینم حازا اله موسی فنسی، اینم جزء همون چیزایی است که خود رهبری هم قبول داره، اینو تونستی جا بندازی. این میشه هم برای همینه که تطبیق اجل تو روایات ما به خیلی از این جریان های خلفا داده شده. این فوش نبوده. ماجرای گوساله سامری که درست شده ماجراش همینه. باید اینا بشینیم تو کلاس ها تحلیلش بکنیم. بعدش چی میشه؟ بعدش این میشه، میشه که آقا بهشون میگن که شما بیایید سمعنا و اطعنا. اینا میگن سمعنا و عصینا، نمیتونیم. چرا؟ و اشربوا فی قلوبهم العجل، یک حب گوساله‌ای در دل این طرف شکل گرفته. یعنی داره به زبون میگه آرمان‌های انقلاب فلان اینا، ولی تو دلشو که بیای بشکافی، ایماناشو که بررسی بکنی، یعنی کلن دلش یه طرف دیگه است. اون حرفی که، اون موضع‌گیری که رفقا از بنده هی انتظار داشتن بگید انقلاب نظر شما چیه، ببینید نظر شارپ سری. ما یه جمهوری اسلامی داریم، یه انقلاب اسلامی داریم که انقلاب اسلامی نرم افزار جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی یک مدل اداره حکومته، یه مدله. نرم افزارش همون انقلاب اسلامیه و همون شعارهای انقلاب همونا. اگر جمهوری اسلامی از انقلاب اسلامی خالی بشه، مفتش هم گرونه. به یک ذلتی فی الحیات دنیا میفته که قرآن وعدهشو داده، گفته ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم و ذله فی الحیات الدنیا. به یک ذلتی در حیات دنیا میفته اگر چیکار بکنه، اگر بره سراغ عجل، دست از این ولی الهی و آرمانهای کتاب و اینا که کتاب قرآن هستن، کتابهای آرمان هاست، اگر دست از این ورداره، گفتم کره جنوبی هم نمیشه، به زمان شاه هم بر نمیگرده. یک کشور ذلیل ضعیف عقب مونده میشه. این از کجا میگی؟ سنت خداست. این اگه یک کشور دیگه ای بود، حکومت دینی نبود، قوم برگزیده نبود، اینجوری نبود، این سنت هم نبود. ولی گفتم این جهت حکومت دینی دگمه غلط کردن، نذاشتن روش. خب وقتی که کسی این فضا و این آرمان و این بحث شروع بکنه، دیگه آش کش که خالص باید بره. اینو اگر نرود، به ذلت در حیات دنیا میفته، اون یکی یه منطقی برای خودش داره، با منطق خودش هم کار میکنه. عرض کردیم با اون منطق خودش باید تو مدت زمانی جواب میگرفتیم. قرآن میگه یهوی نشه ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. نشه یهوی مثل اوتوا الکتاب که داشتن پشت کله هم دیگه نتیجه میگرفتن، ولی یهوی رفتن سراغ زیگزاگی، رفتن اینجوری رفتن. این باید توی بازه جواب میداد. این منطق باید ما یه جایی به آب میخوردیم، فطال علیهم الامد، هی این امدش کش اومد، هی کش اومد، چه اتفاق اومد؟ فقست قلوب هم، دلها قسی شد. دل قسی شد یعنی چی؟ تو همین تعبیری کردم. همه دیگه دارم فکر میکنن نکنه کلن جواب نمیده، نکنه سر کاریم. دل در گروه این قضیه، این قرار بود مثلا تو اینقدر سال جواب میداد. کما این که مگه روایت ظهور مگه این نیست؟ شما قرار بود ظهور اون امامی که میاد عدل و داد رو جهانی میکنه سال چند باشه؟ سال 70. سال 70 قرار بود. این روایته در زمان مثلا زدن یه حرکتای زیگزگی زدن، یه کارایی کردن زدن امام حسین رو کشتن. تهش رفت رو سال 140، قرار بود رو سال 140 تمام بشه قضیه. باز دوره حرکتای زیگزگی خود شیعیان که من یه موقع تحلیل بهتون بکنم، ضربه‌ای که ائمه از شیعیان خوردن و از امامزاده ها در دوره خودشون، از دشمنانشون نخوردن. شما امامزاده ها رو حضرت عبدالعظیم حسنی و نمیدونم حضرت معصومه و جان جانان حضرت قمر بنی هاشم که نمونه نداره. خب اینا نبودن که امامزاده ها، فقط که امامزاده ها یه کارایی کردن، فقط آدم باید موهاشو بکنه. چون اینا هم میتونستن عنوان اهل بیت رو یدک بکشن، عنوان اهل بیت رو میتونستن اینا رو چی یدک بکشن، و بعد یه محظوری هم داشتن، ائمه مجبور بودن از اینا یه مقداری هم دفاع کنن. چون که اگه مردم که نمیفهمن اهل بیت، ببینی الان من و شما میگیم اهل بیت یعنی این چند نفر، اون موقع که اینجوری نبوده. ذوی القربا اهل بیت یعنی اهل بیت پیغمبر، فرزندان پیغمبر. یه گافای جدی امامزاده ها دادن، ائمه مجبور شدن تو فرآیندی که اینا نگاهشون به اهل بیت بد نشه، مجبور حتی دفاع میکردن گاهی اوقات از اینا، یعنی نمیذاشتن اینا برن زیر چک. پیام هایی داره. انقدر ضربه خورده جریان ائمه از شیعیان خودش و از جریان امامزادگان و از اینا در زمان حیات، و بعدن جریان امامزادگان بعد از دوران امام جواد، اینا یه جریان دیگه ای شده. جریان امامزادگان ضربه خورده انداختن، یعنی حرکت های زیگزاگی ما برده رو سال 140، حرکت های زیگزاگی ما برده ناکجا آباد. این روایته. این شیعه بعدش، این امام شفیق، ائمه ما انقدر شبیه تو روایت هست که قرار بود شیعه تنبل و زمان مثلا امام کاظم ببرن زیر چک، امام خودش انداخته وسط، امام رفته زیر چک، امام از این زندان به اون زندان، امام داره تون این شیعه تنبل رو میده. گاهی اوقات آدم باید فکر بکنه نکنه من شیعه تنبل که باید شیعه جدی باشم برای امام زمانم، غیبت امام زمان رو، من امام زمان رو بردم زیر چک، که ای امام زمان از همه منتظرتر برای اینکه بیاد معطل چهار تا فهم من و شما و یه عده دیگه ای و فلان اینا، که ببینه عین عمار تهش خواص کیان، چرا امیرالمومنین هی میگه عین عمار عین ذو الشهادتین عین نظراهم؟ چرا؟ به خاطر اینکه همین اینا آدمهای تنبل تو صحنه نبودن. همین آقای ابن عباس با همه این ادعاش، این تو بصره بود تا معاویه حمله کرد، ول کرد رفت. معاویه حمله کرد به مکه، داداشش فضل ابن عباس ول کرد رفت. محمد ابن ایبک سلام الله علیه با تمام عظمت چی داشت حمله کرد به مصر، ول کرد مصر رفت. حضرت خیلی شاکی شدن. ماها داریم امام زمان میزنیم زیر چک، این باید توی بازه جواب میداد. داره بازش هی طولانی میشه. به خاطر چی؟ به خاطر همینی که اون آرمان ها میره کنار، یه چیزای دیگه میاد. بعد من خدا وکیلی بحثم سیاسی نیست، به خدا بحثم معرفتیه. اون کسایی که میخوان رابطه های ما رو خوب کنن کلن با کلن همین مستکبرین عالم، نمیدونن به جهت خود ماهیت دنیوی کار بدترین کار با انقلاب دینی دارن میکنن. انقلاب دینی در یک معادلات دیگه ای جواب میگیره، در معادلاتش که عوض بشه دوچار التقاط میشه، جواب نمیگیره، ذلتون فی الحیات دنیا میشه. و تو اون معادلات نسرها میرسه فلان میگه بعد فلان احد نه خوبه به جهنم، اینجوری شد دیگه، خاصی نکنید خب اونجوری شد اینجوری. هی از این بحث و از این حرفا میرید گیره این بحث رو میفتیم. حالا باشه تا این بحث رو بریم چقدر میتونیم یک کمی دیگه ببریمش جلو. خدا انشالله به عظمت این شبها یه جوری نشه آخرش تش به ما بگن سهم شما از غیبت امام زمان این مقدار. شما شیعه تنبل که نتونستی یاری درستی رو کنی، سهم شما از غیبت امام زمان دو ما در روز. یه ثانیه هستن بابا این عالم امام زمان میخواد نکنه از حضرت صدیقه که خودشو کشت برای همین جریان دیگه. بخواهیم که انشالله مهدی فاطمه و یوسف زهرا با اون چیزی که ما باید انجام بدیم، نه اینکه این فضا رو یه موقع عرض کنن به خدا این حرف اشتباهه راجب این که فکر میکنن حضرت توپو از دروازه میگیره همه رو دریبل میزنه میاد یه قیچی برگردون میزنه میزنه تو گل. اینجوری نیست اصلا، فضا این نیست. رشد عمومی و فهم عمومی ماها رو میخواد برای اینکه مقدمات ظهور آماده بشه و ما انشالله که آماده کنندگان اون فضا باشیم. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.